پس تنها به رأفت و مهربانی بیکران تو پناه میبرم، ای مهربان ترین مهربانان. دستم را بگیر و از این پلکان معنوی بالا ببر. با رأفتت استغفارم را بپذیر، عبادتم را مقبول کن و مرا به حریم قربت راه بده.
از معصیتم بگذر و طاعت بپذیر، چون مهر تو با نبی و اولاد نبی، نزد تو شفاعتم کند دستم گیر. چون مهر تو با نبی و اولاد نبی، نزد تو شفاعتم کند دستم گیر.
اسرار سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای امروز دعایی بسیار عجیبه، یعنی خواسته های خیلی عجیب. خدایا مرا از مستغفرین قرار بده. ما انسان ها هر لحظه ممکنه خطا کنیم، البته ما جایز الخطا نیستیم، ممکن الخطاییم، یعنی به ما اجازه ندادن که خطا بکنیم، ولی ممکن است از ما خطا سر بزند. خدایا به من کمک کن، من امروز از زمره اون افرادی باشم که دائما دارن از تو طلب مغفرت میکنن. استادی داشتم که خدایش رحمتش کناد، ایشون میگفتش که ذکر استغفار اگه بعد از گناه و لغزش باشه که موجب بخشش اون گناه هست و اثر و آثار اون گناه رو از بین میبره، اما اگر نه، گناهی هم انجام نشده، خطایی هم انجام نشده، ولی دائما این ذکر استغفار رو بگی، موجب جلای باطن میشه، روح آدم رو صیقلی میکنه. خواسته و ناخواسته روح و باطن انسان غبار و زنگار میگیره. وقتی استغفار بکنی این غبار و زنگار رو از بین میبری. بزرگی میفرمود ذکر استغفار به خودی خود مقربه، این انسان رو به خدا نزدیک میکنه. حالا یه سوال میکنم به اون، این که ما از مستغفرین باشیم، از صالحین باشیم، از قانتین باشیم یعنی مطیعان، یا از بندگان مقرب خدا باشیم، کدوماش کلیدی تره؟ صالح بودن، مطیع بودن، مقرب بودن یا مستغفر بودن؟ جوابش این است که مستغفر بودن از همه کلیدی تره، چون با استغفاره که انسان به مقام عبد شایسته میرسه، به مقام عبد مطیع میرسه. با استغفاره که انسان پلکان کمال و تکامل رو بالا میره و میرسد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، این با استغفار حاصل میشه. شما دعاها رو ببینید، امامان ما که دارای مقام عصمت عالیه هستند و اصلا خطایی از اونها سر نمیزنه، یعنی شیطان و دنیا و عوامل فریب نمیتواند آنها را بفریبد، اما دائما دارن استغفار میکنن. در ادعیه ببینید، دعای کمیل رو ببینید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء و عباراتی در این باره که فرصت نیست به اونها اشاره بکنم. معناش چیه؟ معناش این است که امام هم که در نوک قله عبودیت و بندگی خداونده، باز امام هم خودش رو به خدا بدهکار میداند، استغفار میکند، که این استغفار جلای باطن میاره، پرده ها رو میافکند. خداوندم در قرآن یه آیه ای دارد که این آیه حیرت آور است، از بس مهربانی خدا رو نشون میده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیامبر بگوی بشارت بده به بندگان خودم، عبادی نسبت بندگان به خدا، این از بهترین و خاص ترین تعبیرات الهی است که بی نهایت لطف و مهربانی در این کلمه نهفته است. نمیگوید عباد الله، نمیگوید مؤمنین، نمیگوید ایها الناس، نمیگوید ای مسلمین، میگوید ای بندگان خودم. انتساب به خود این مقام قربه، این بالاترین مقام مهربانیه. مثل اینکه پدری بگوید پسر من، من، این کلمه، این انتساب خیلی معنا و مفهوم عجیبی دارد. یا عبادی، ای بندگان من. کدوم بندگان؟ اونایی که اهل نماز شبند و عبادت و ذکر و قیام و روزه و صیام و اینها؟ نه، ای عباد من، الذین اسرفوا علی انفسهم، که خیلی گناه میکنید، اسراف میکنید تو گناه کردن. اما شما هم لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از مهربانی خدا ناامید نشوید. که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند میبخشد همه گناهان را، اونی که تو فکرش هم نمی کنی میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، که او غفار است، او بخشنده است، او مهربان است. عجیب نکات معانی بیانی، نکات ادبیاتی، نکات اعتقادی و عرفانی در این آیه مبارکه است. دریغ که فرصت نیست تا به اون بپردازیم، اما فقط همین جمله را عرض میکنم که خداوند در این آیه نمیگوید بیایید تا شما را ببخشم، نمیگوید این گونه باشید اون گونه باشید تا ببخشم، فقط میگوید بدانید که من بخشندم، پروردگارا منتظر لطف و بخشش تو هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای که ولایت تو باران رحمت بر دشت خشکیده وجود است، در پنجمین روز ماه تو دستان ناامید را به دامان ولایتک می آویزم، چرا که جز در سایه سار این درخت تناور آفتاب غربت جان را می سوزاند و باد هراس چراغ دل را می رماند. ولایتک را می جویم، ولایتی که حصار شهر جان شود و نگهبانش فرشتگان عنایت تو. در پناه این حصار از هجوم هوای سرکش در امان مانم، تا نفس مرا به اسارت خیش نکشد و دلم در گروگان آرزوهای پست نبندد. به اسمتک پناه میبرم، اسمتی که ریسمان استوار الهی است میان پرتگاه گناه و اوج طاعت. دستم را بگیر تا در لغزشگاه دنیا نلغزم و در پیچ وسوسه راه را از چاه نشناسم. اسمت جامعی از نور است، بر اندام جان آلودم بپوشان تا شرم سار نگاه فرشتگان نباشم. و سرانجام به ذمتک پناه می آورم، ذمتی که اما نامه الهی است برای بی پناهان راه. در پناه این ذمه از هراس خیش رها شوم و تنها از فراق تو بترسم. ذمت باران اطمینان است بر آتش اضطراب درونم، تا در آرامش معی الله راهی به سوی تو بگشایم. پروردگارا ولایت، عصمت و ذمت تو را همانسان که آفتاب را به گلستان میبخشی بر این بوستان خاموش دل هم بتابان، تا در پناه ولایتت رستن، در حصار عصمتت بالیدن و در سایه سار ذمتت به بار نشستن را بیاموزم. آمین یا ولی المؤمنین. و اینک در سایه سحرگاهی که هنوز آسمان رنگ دعا به خود دارد، برنامه امروز ما نیز به پایان خود نزدیک می شود. از همراهی صمیمانه شما در این لحظات روحانی سپاسگزاریم. خدای مهربان را سپاس که یک بار دیگر در این ماه پربرکت توفیق همنشینی با شما عزیزان را به ما داد. از لطف بی پایان حق تعالی برایتان روزهای مقبول، دعاهای مستجاب و دلهای سرشار از نورانیت و آرامش طلب می کنیم. بدرود. خداوند متعال نگهدار و پشتیبان شما باشد.
آن که از فرط گناه ناله کند زار کجا ماست؟ آن که زبیان برد شکل بر یار کجا ماست؟ باز ماه رمضان آمد آمد و بر بام فلک میزند بانک منادی که گناه کجا سفر رنگین و خدا چشم به راه من و تو تا که معلوم شود طالب دیدار کجا فقط رشتان تا نگویی که در رحمت دادار کجاست ماه رحمت بود ابر خطا پوش به وا تا نگویم که آن وعده آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور گوید این سوز دلان عاشق دلدار کجا
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام، روی سطحی از یخ هر حرکت نتیجه یک اعتماده، اعتماد به مربی، اعتماد به تکنیک و حالا اعتماد به تولید داخلی.
بعضن کفش خوبیه، مثل چشمان بهش اطمینان دارم چون تا حالا اتفاق بدی نیفتاده.
اما این داستان فقط درباره ورزش نیست، درباره سرمایه گذاری روی ساختنه. امید مهذب نیا پیش از این کفشی اسکیت سرعت رو ساخت با تکنیکی تازه، تکنیکی که شاگردانش رو به مدال مسابقات جهانی رسوند.
ما اولین مدال جهانی که یک ایرانی توی مسابقات جهانی گرفته رو توسط کفش جدیدمون که بالاترین تکنولوژی تو کل دنیاست، یعنی یه ابتکاری از سمت خود ما بوده که این 3D رو زدیم و به این سبکی که ما داریم تولید می‌کنیم تا حالا انجام نشده و خیلی خیلی بی‌نهایت جوابگو بوده. یعنی ما یه دونه طلای آسیا آوردیم، یه برنز آسیا آوردیم و یه دونه برنز جهان آوردیم. این خیلی برای شروع اتفاق، اصلا خود منم به ذره شگفت‌زده شدم. از همه مهم‌تر اینکه ما الان تونستیم چرخ‌هایی رو تولید کنیم که تایم چرخ‌های آمریکایی رو بزنه، خیلی توی 100 متر و 200 متر بزنه. ولی قهرمان آقای ایرمتی یا حقی که حالا دارن تستاشو میگیرن، الان تقریبا هر هفته میان برای رکوردگیری. ما هی چرخ‌ها رو تغییر میدیم، متریالشو متریال جدید میزنیم، تکنولوژی تغییراتی میدیم و هی تست میکنیم و دائم داره الان در حال حاضر بهتر از تایم چرخ‌های آمریکایی همزمان توی یه تمرین، یه جلسه تمرین تایم بهتری رو زده. و این اتفاق خیلی بزرگه چون حالا یه دست چرخ چیز تقریبا 30 میلیون تومانه. حالا مهم‌تر از اون اینه که این چرخ‌ها بازیکن باید هر ماه یا هر دو هفته بازیکن حرفه‌ای چرخ نو بندازه، وگرنه اون پیشرفت رو نمی‌کنه.
موفقیت اتفاقی نبود. پشت اون یه خط تولید کوچک ایستاده بود. وقتی یه مربی خودش تولید کننده باشه، زمین تمرین تبدیل به آزمایشگاه میشه.
من تقریبا 20 سالی هست که روی اسکیت سرعت داریم کار میکنیم، روی این لاین اسکیت. الان حالا با تجربه یکی از دوستامون دعوت کردن که حالا توی آیسن وارد بشیم و شروع کردیم، دیدم که خب میدید هر رشته ای بحث حرفه ایش خیلی مهمه که صنعتش همزمان باش بره جلو. دیگه گفتیم از همون اول سعی کنیم تیغا رو تولیدش رو شروع کنیم. تیغای خیلی خوبی شد خدا رو شکر، فعلا خوبه. یه سری مشکلات حالا متریال داریم داخل کشور که یه سری محصولات نیستش، اونا باشه دیگه ما میتونیم در حد تیغای المپیک هم حتی تولید کنیم. خب من عاشق تولیدم دیگه، یعنی قلقلک بود بیشتر که باید این کار رو انجام بدم. و اینکه خب ما حتی شروع کردیم، مثلا حتی دستکش‌هاش هم نبود، دستکش‌هاش انگوشه خاصی داره، به سرقی که دوستامون کمک گرفتیم طراحی شد، دستکش‌هاش تولید شد توی چیز که بچه‌ها موقع اسکیت کردن دستشون رو بتونن بذارن زمین و تکنیکشون رو کامل کنن. تیغه‌هاش تقریبا 2 سال طول کشید. از همون اول که وارد شدم سریع هم شروع کردیم به تولیدش. الان فکر می‌کنم یه استاندارد خوبی رو داشته باشه، چون با تیغه‌های خارجی مقایسه کردیم تقریبا تایم مشابه بهمون میداد. اون شیاری که باید بدیم برای اینکه اون بلید اصلی بره داخلش خیلی ازمون وقت گرفت، اون سخت‌ترین قسمتش بود. بقیه‌اش شد دیگه تقریبا برامون، چون کار انجام شده بود قبلا روی تیغه‌های اسکیت این لاین انجام داده بودیم، اون بر راحت بود. ولی قسمت اون شیاره یه مقدار چالش داشت. از یکی از شرکت‌های آلومینیوم‌سازی عراق می‌گیریم مواد آلومینیومش و تیغه‌هاش هم که اکثرا فعلا بلیدامون که فلزایی که برای اون بلید استفاده میکنیم چینی هستش. سرمایه اولیه رو والا نمیشه زیاد حساب کرد، چون ما خیلی از تجهیزات رو داشتیم، یعنی یه سری دستگاه سی‌ان‌سی‌مون بوده از قبل، یه قالب سازیایی داشتیم، بعد یه سری هم بیشتر طراحی بوده. هزینه اونچنانی اتفاقا نبرده، یعنی سرمایه در گردش برده چقدر نزدیک 600-700 تومان بود. عملا از نظر اقتصادی توجیهی نداشته این کار، ولی یه کار دلی بوده که دوست داشتیم انجام بشه و همزمان با شروع کارمون استارت حرفه‌ای شدنمون توی این بخشو بزنیم. و اگر این کارو بتونیم بکنیم و بتونیم بعدن تیغه‌هایی رو بزنیم که قهرمانه که حالا ایشالا برای بازی عربستان میخوان آمدشن بتونیم به اون کیفیت برسونیم. حالا یه سری آلیاژ بی متال هستن که آلیاژ پودری هم داخل کشور نیستش، یعنی من گشتم پیدا نکردم، اگه بتونیم حالا از اون طرف وارد بکنیم خب میتونیم تیغه‌ای بزنیم که شاید تو هر دور یک ثانیه تایم بچه‌ها بهتر بشه و اون موقع نزدیک مسابقات فکر می‌کنم خیلی کمک کنه.
در بازاری که تجهیزات تخصصی سرعت روی یخ عمدتاً وارداتیه، تولید داخلی نه فقط یه انتخاب، بلکه یک مزیت رقابتی میتونه باشه.
این سویشرت رو که خود مربیمون آقای معذب‌نیا برای مسابقات کشوری به ما هدیه دادن و لگو بقیه چیزام که خودمون تهیه کردیم از بیرون. تولید کنندش خود مربیمون هستش. طراحیش یارم ایران داره و عکس
ایرانه.
بله. حس خیلی خوبی دارم. احساس قهرمانی میکنم، احساس آزادی میکنم. خیلی حس خوبی دارم. بعضی کفش خوبیه. فعلا که من دردی احساس نکردم توی پا. مثل چشمام بهش اطمینان دارم چون تا حالا اتفاق بدی نیفتاده.
میدونستی که همین تیغه های اسکیت و کفشتون و مربیتون درست میکنه؟
بله.
و باش راحت اسکیت میکنی؟ اعتماد میکنی؟
بله.
چرا؟
چون مربی اصلی من خیلی کمکم میکنه.
به این کفشم اعتماد داری؟
بله.
یه وقت نمیترسی بشکنه، پاد دیز بخوره، پاد
نه. تو اطمینان حاصل دارم. مثلا من به خودم انرژی مثبت دارم. مثلا انرژی بد نمیده.
همینطور. شما لباسای استفاده میکنین که مربیتون درست کردید؟
بله بله.
چجوریه تمرین کردن باش توی پیست دیگه؟
راحتی دیگه چون مناسبه برای هم این لاین هم آکس.
کفش هم همینطور؟
بله
با این کفش رو که تولید داخلی توی زمین میری چه حسی بوده؟
راحته. لباسامون که تولیدیه خب استرجا اینا استرجن که از زیر میپوشیم برای اینکه جزش و هوا واردش نشه و این هم سویشرت هستش که مدلای مختلفی داره. یه سویشرت سبوکه که هم گرممون نگه داره هم مانع پازدنمون نشه و سرعتمون رو کم نکنه.
شبیه لباس مربیه؟
بله. طرای مختلفی داره ولی من ترجیح دادم شبیه مربی
بشه. چرا دوست داشتی شبیه مربی بشه؟
چون که مربیم الگومه.
یعنی آقای محسنی؟
بله.
میدونستی این لباسا رو مربی درست میکنه؟
بله، برای جناب آقای معذب‌نیا هستش که همینطور بوت و استرج رو
وقتی تمرین میکنی با این لباسا، با این تجهیزات، با این کفشایی که مربی درست کرده توی زمین و توی پیست یخ چه حسی به دیده؟
داره جدیدن چرخهایی تولید میکنه که حتی داره رکورد MPC و همه شرکت ها رو میزنه و باز هم افتخار میکنن به آقای معذب‌نیا.
من منشیدی هستم، مربی تیم ملی اسکیت سرعت روی یخ. قصدمون اینه که بچه‌ها لباس‌های متحد و شکل حداقل برای کمپ‌هایی که ما اولین کمپ رو برگزار کردیم هفته پیش و نظرمون اینه که برای شروع بخش تیم ملی این رشته حداقل بچه‌ها فعلا متحد و شکل باشن. خب این لباس‌ها یک لباس‌های بسیار خاصه و در واقع بهش میگن لباس‌های آنتی کادر که این لباس‌ها و این پارچه‌ها ضد برش هست. خب این لباسات در واقع برای اعزامی که خواهد بود حتما برای بچه‌ها تهیه میشه، ولی در حال حاضر ما سعی میکنیم با تولیدات داخلی این بخش رو تا جایی که میتونیم حل بکنیم و بچه‌ها از این موضوع استفاده بکنن. لباسای این رشته لباسای مخصوص به خودش هست و لباسی نیستش که بتونیم توی رشته دیگه پیدا بکنیم و کار رو اختصاصاً باید دقیقاً توی این رشته حتی تولیداتش رو پیش ببریم. تولیدات داخلی در مورد لباس بله، در مورد تیغه های اسکیت هم بله آقای معذب‌نیا دارن تولید میکنن. توی بخش کفش هم الان دو تا برند، سه تا برند هستن که دارن کفش های در واقع این شورت ترک روی یخ رو تولید میکنن.
اعتماد مهمترین سرمایه یک تولیدی نوپاس و این اعتماد اینجا روی یخ شکل گرفته. رشته اسکیت سرعت روی یخ در ایران تازه فعال شده. بازار کوچکه اما روبه رشد. هر رشته نوپا پیش از اینکه قهرمان بخواد به تولید کننده نیاز داره.
سرمایه گذاری ما بیشتر بحث سرمایه گذاری بازار خارجیمون هست، چون که داخل کشور بخاطر کم بوده پیس ما این شرایط رو برای آیس اسکیت اونقدر نداریم که بخواد حالا سرمایه هم وارد بشه، عملا شاید خواب داشته باشه. ولی اگه بتونیم بحث خارج از کشورمون رو استارت بزنیم، اگه کسی علاقه من باشن که بتونن حالا بیان تو قالب هم سرمایه گذاری برای با پلنی که بتونیم تو خارج از کشور این کار رو انجام بدیم، توجیه اقتصادی خیلی خوبی داره، چون که رقمای اختلاف قیمت خیلی زیاده داخل کشور و به خاطر حالا نیروی کار ارزون حالا شرطی که تو کشور داریم، برای همین میشه خیلی پیشرفتش ده. تولید تیغه های یخمون محدودیتی نداره، یعنی چون اکثرا به صورت اتوماسیون هست، فقط با زیاد کردن دستگاه هیچ مشکلی برای تولید چیز نداریم. میتونیم شاید تا مثلا در ماه حتی 1000 جفت تیغه تولید کنیم. روی بوت یه مقدار زمان میخواد و هزینه، چون خیلی سرمایهش زیاده، سرمایه درگردشش زیاده. روی بوت یه مقدار مشکل داریم که اونم حالا با بزرگ شدن بازار خورد خورد هی بزرگش میکنیم چیزش.
آیا این کارگاه کوچک میتونه به یک نشانه منطقه‌ای تبدیل بشه؟ پاسخ شاید در همین پیچ آخر باشه. روی یخ هر لغزش دیده میشه، اما هر پیشرفتی هم. اینجا میان سرمایه مصنوعی یک پیست، گرمای یک ایده در حال شکل گرفتنه. ایدهی به نام تولید.
حس خوبی دارم که دیگه نیاز نیست از بوتا و برندهای دیگه‌ای که خارجی هستن یا مربیایی که اصلا استاندارد ندارن استفاده کنم. زمانی که مربی خودم یه بوتیو زده که استرجو زده که استاندارد بوتاش، اصلا اذیت نمی‌شیم و بهترین بوتا هستش، خیلی افتخار می‌کنم به تیممون که مربی میتونسته همچین چیزی رو تولید کنه.
تمام تمام تمام.
خدا نگهدار.
سبزی و سر بلند، گونی و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین ندار، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود.